پیشگام ملماه 1398 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی نهضت آزادی بخش اسلام.
الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. خالق الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. در عصر ما و زمان ما کلمه آزادی جایگاه بسیار عالی و رفیع و مقدسی را اشغال کرده و احترام فوق العاده ای پیدا کرده است، به طوری که هر کسی اگر میخواهد برای خودش شخصیتی اثبات کند، خود را حامی و طرفدار آزادی میداند و حتی در بعضی از کلمات دیده میشود که میگویند آزادی بزرگترین و بالاترین نعمتها و موهبتهای الهی. اینجا یک سؤالی پیش میاد و اون سؤال این است: آیا آزادی در حقیقت و واقع همین مقدار ارزشی که بشر به او میدهد و او را بالاترین نعمتها میداند و یکی از مقدسترین مقدسات خود میشمارد؟ آیا آزادی همین مقدار ارزش را دارد یا ندارد؟ عرض میکنم از یک نظر اگر به آزادی نظر بکنیم میبینیم این همه ارزشی که به او دادند استحقاق اون را ندارد. بیش از اندازه برای او ارزش قائل هستند، ولی از دیدگاه دیگر که نگاه بکنیم میبینیم حق داشتند که این همه مقام آزادی را بالا ببرند. اما از دیدگاهی که این ارزش را ندارد آزادی، این است که آزادی معناش و حقیقتش جز نبودن سد و مانع برای تجلی فکری و عملی بشر چیزی نیست. میگیم بشر آزاد آفریده شده است و باید آزاد زندگی کند، یعنی افراد دیگر در جلوی تجلیات فکری و عملی او مانعی ایجاد نکنند و حتی بالاتر فکر و عمل او را در خدمت خود نگیرند. ولی اصل خود آزادی که فلاسفه تعریف کردهاند به معنی نبودن قید و نبودن مانع و سد در جلوی تجلیات فکری و عملی بشر است. وقتی که معنی آزادی نبودن مانع است، پس این اونقدر ارزش زیاد ندارد برای این که یک موجود بیش از اون اندازه که احتیاج دارد به عوامل منفی، احتیاج دارد به عامل مثبت. مثال عرض می کنم، یک گل برای این که تحقیق و تجلی داشته باشد، برای این که سیر کمالی خودش را طی بکند، برای این که به اون قله‌ای که برای او تقدیر شده است برسد، احتیاج دارد به چی؟ احتیاج دارد به یک سلسله عوامل مثبت و بعضی از عوامل منفی، احتیاج دارد به خاک، احتیاج دارد به آب، احتیاج دارد به هوا، احتیاج دارد به حرارت و گرمی و نور، احتیاج دارد به یک سلسله امور دیگر، به باغبان، به کمک‌هایی که باغبان می‌کند و امثال اینها، و احتیاج دارد به این که سدی مانعی برای این گل وجود نداشته باشد. مثلا یک گلی که باید در یک زمینه یک متر در یک متر خاک وجود داشته باشد و ریشه بدواند، اگر او را در یک خاصه کوچکی، در یک گلدان کوچکی قرار بدهند و سدی در جلو پیش روی او ایجاد بکنند، یا در بالای او مثلا فرض کنید که یک سختی قرار بدهند، مانعی قرار بدهند، این مانع آزادی تجلی این گل شدند. گل هم احتیاج دارد به اون عوامل مثبت و هم احتیاج دارد به نبود مانع، یعنی به این عامل منفی. وقتی انسان درباره گل فکر میکند، در درجه اول راجع به عوامل مثبتش فکر میکند، راجع به خاکش فکر میکند، راجع به آبش فکر میکند، راجع به نور هوا فکر میکند، راجع به باغبان فکر میکند، راجع به موادی که برای تربیت او لازم است فکر میکند. ولی درباره این که سرد و مانعی در کار نباشد اونقدر فکر نمیکند، یعنی این قدر برای این مسئله اهمیت قائل نیست. پس اگر از این دیدگاه نگاه بکنیم، میبینیم آزادی یه نعمتی خلبت برای گل و هم نعمتی برای انسان، اما یه نعمتی در مرتبه متأخر از عاملهای مثبت در زندگی اون گل یا در زندگی انسان. ولی از یک دیدگاه دیگر وقتی که نگاه میکنیم، میبینیم بشر حق داشته است و حق دارد برای آزادی این همه ارزش قائل باشد. چرا؟ اون حق از این ناحیه است که آزادی اون نعمتی است که بشر او را از هر نعمت دیگری کمتر داشته است. یعنی عوامل مثبت ترقی و تجلی و تکامل بشر همیشه نسبت بیشتر وجود داشتند و وجود دارند تا این عامل منفی که ضدش همیشه وجود دارد، یعنی مانعش همیشه وجود دارد، و بشر هر نعمتی را که کمتر داشته باشد و کمتر به دستش آمده است، برای او ارزش و اهمیت بیشتری قائل است. این همه که دنیا برای آزادی ارزش قائل است، نوامشی میبرد بالا، برای این است که ضد آزادی عامل ضد آزادی زیاد بوده است. مثلا ببینید یه شعر معروف نیمه عامیانه در میان خود ما هست، میگیم آه بهشت اونجاست کارزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد، همه از این همه قبول دارید. و حال اون که انسان اگر فکر بکند، او بهش نیست، او چه بهش نیست که در جایی باشیم که فقط آزاری در اونجا نیست، کسی با کسی کار ندارد، هر کسی تنها برای خودش زندگی میکند، این سعادتی برای بشر نیست، این خوشی برای بشر نیست. بهش اونجا یک اقراری با یک دیگر باشند، یک دیگر عرض داشته باشند، به تعبیر قرآن الاخلاء یوم ازن بعضهم لبعض عدو الا المتقون یا الا المتقین، بعض آیات دیگر میفرماید اخوانا علی سرر متقابلین بهش قلمت بهشت است که افراد بشر با یک دیگر محبت داشته باشن، عشق داشته باشن، برادر باشن، مواخات داشته باشن، گذشت داشته باشن، عواطف داشته باشن. نمیدان جایی که افراد بشر با یک دیگر بیگانه باشن و از دستن دارهی که از وجود یک دیگر میبرن این است که آزارشون به یک دیگر میرسد. این البته جهنم نیست اما بهشت هم نیست. این باید گفت اعراف است، نه بهشت است و نه جهنم. این برای این است اینکه بشر اون جایی که آزار نباشد و کسی را با کسی کار نباشد اونجا را بهش نامیدهد، از وقت از ناحیه آزار از دیگران آسیب دیده است. این است که خیلی براش ارزش باشد. وقتی که ما قرآن مطالعه میکنیم میبینیم این موضوع مسئله آزار افراد به یکدیگر، مسئله فتنه کردن در اجتماع، مسئله خون براحت ریختن، مال گناهان بردن، ظلم کردن به یکدیگر، همون چیزیست که فرشتگان در ابتدای خلقت فریادشون بلند بود. وقتی که خدای تبارک و تعالی به آنها اعلام میکند که من بشری از جنس میخوام بیافرینم، سرشتش این است و چنین است و چنان است، خوبی هاش این، بدی هاش این، چه مایههایی از خوبی و بدی در سرشت این هست، فرشتگان فریادشون بلند میشود اتجعل فیها من یفتد فیها و یفتک الدماء. خدایا مخلوقی را مثل بیافرینی که افرادش خودشون مظاهر یکدیگر هستند، دشمن یکدیگر هستند، امنیت یکدیگر را سلب میکنند، آزادی یکدیگر را سلب میکنند، آسایش یکدیگر را سلب میکنند. حالا این مسئله آزادی و بی آزاری به این که انسان از ناحیه افراد دیگری آزار نبیند پس نبیند، این همه ارزش و فوهن ارزش و فوهن آزاد پیدا کردن در این جهت جهت کمتر این رو داشته است. حالا چرا؟ اگر سوال کنید چرا کمتر داشته است؟ آیا این یک چاره‌ای در اصل خلقت نداشت؟ خداوند بشر را خلق کرده است، چرا این بشر را اینجوری خلق کرد که افراد بشر آزارشون به یکدیگر برسد؟ و بزرگترین ناراحتی که افراد بشر پیدا میکنن از ناحیه خودشون باشد، نه از ناحیه دیگران، نه از ناحیه اشیاء دیگر. یعنی بشر به اندازه ای که از ناحیه بشرهای دیگر آزار و اذیت و زیان میبیند و دیده است، از ناحیه حیوانات ندیده است، از ناحیه جمادات ندیده است، از ناحیه نباتات ندیده است، از ناحیه طوفان ها ندیده است، از ناحیه سیل ها ندیده است، از ناحیه زلزله ها ندیده است، از ناحیه وبا ها ندیده است، از ناحیه طاعون ها ندیده است، از ناحیه سرطان ها ندیده است، از ناحیه زمین ندیده است، از ناحیه آسمان ندیده است، از ناحیه جن ندیده است، از هیچ ناحیه ندیده است. چرا؟ آیا در متن خلقت این چاره ای نداشت؟ نه، در متن خلقت میگم چاره نداشت، به این معنا عرض میکنم چاره نداشت. انسان یا باید انسان باشد، یعنی همین موجود مختار آزاد در فعل خود، و یا باید انسان نباشد، انسان نباشد، یا فرشته باشه، خود فرشته همونه است که خلق شدن، یا حیوان باشه، حیوانات هم همین است که آفدینا شدن، یا جماد باشه یا نبات. اساسا انسان اگر بخواد همین نقطه کامل و جامل بخواد باشد، جز این که مختار و آزاد در کار خودش باشد، جز این امکان نداشت، محال بود اصلا. و وقتی که در کار خودش مختار و آزاد است، از همجا مسئله آزار و افراد دیگر و تجاوز به حقوق یک دیگر، یعنی امکان تجاوز به حقوق یک دیگر پیدا می شود که در باره این دیگر زیاد نمی خواهم بحث بکنم، چون از بحث دیگر خودم نمی‌آیم. یک سال دیگر آیا یک راه دیگری برای چاره این کار نبود و نیست؟ حالا دیگر در اصل خلقت این باید همین زور باشد. آیا در راه تکامل و در تربیت از طریق تربیت این قضیه چاره پذیر نیست؟ عرض میکنم اون تربیت با چی باشد؟ اگر مقصود از اون تربیت این یعنی بشر قانون بشود تا بتواند آزادی را برای خودش تعمین کند به دست بگیرد، همونطور که بشر عالم کشد با روا مبارزه میکند، با گناه مبارزه میکند، با سر مبارزه میکند، با سرطان حس ضرر مبارزه میکند، نتیجه این که عالم شد رنج مطلب رو کشف کرد کافی برای این که با اون دشمن رو به زمین بکوبد. ولی متاسفانه در مقابل این دشمن بشر، این دشمنی بشر خودش برای خودش عاجز است. بشر هر اندازه عالم بشود نمیتواند این جلو تجاوز افراد بشر را دردی از دردی بگیرد. دلیلش هم خیلی واضح است، برای اینکه اون کسی که تجاوز میکند به حقوق دیگران و به آزادی دیگران، نه به دلیل این است که نمیداند باید تجاوز نکند، نمیداند موضوع میکند، نمیداند کار بدیست، بلکه به این دلیل است که سود خودش میخواد، به دلیل این است که منفعت خودش میخواد، زور را هم که با خودش میگیرد به حکم سود جویی، یعنی روح که دوتا با هم دیگر تو هم شد دنبال قضیه میرود، این را در این راه استخدام میکند. نه تنها این مانع تجاوز افراد بشر به آزادی دیگران نیست، این احیانا کمکی می شود برای تجاوز افراد بشر به افراد دیگر. و لحاظه این به تنهایی و تنهایی هرگز نمی تواند ارزش انسانی داشته باشد. وقتی که در خدمت منافع فردی انسان بود، هیچ امکان ندارد که بتوند برای بشریت ارزش انسانی داشته باشد. ما میبینیم از یک طرف بشریت در ناحیه علم به جایی میرسد که واقعا اعجاب و حیرت سایر افراد بشر رو ایجاد میکند، ولی در ناحیه انسانیت و ارزشهای انسانی کوچکترین تأثیری در احوالش ندارند. مثلا ما اگر حساب بکنیم از جنبه علمی، یعنی از جنبه اعجابی که علم در میانگیزد، رفتن به کره ما چه کاری؟ فوق العاده مهم، فوق العاده بزرگ. اما یه مسئله دیگر رو حساب بکنید، این آقا برای اون بشری که تاب ماه میگذارد، اون بشری که تاب کره ماه میگذارد، از نظر بشریت، از نظر انسانیت، اگر دو کار رو با یک دیگر مقایسه بکنیم، تعریف یک دیگر بگذاریم، دیگه ما به تعبیر طلبگی خودمون تمام کدوم یکی از این دو کار بیشتر است، یا به تعبیر دیگه ارزش کدوم یکی از این دو کار برای بشریت بیشتر است؟ آیا همون بشری که میرود به کره ماه، آیا برای بشریت بهترین است که به کره ماه بیرود، یا بهترین است که از ویتنام خارج بشود، از فلسطین خارج بشود؟ به کره ما نرود ولی از ویتنام و فلسطین هم خارج بشه. نه، او به کره ما میرود برای اینکه در ویتنام و فلسطین بیشتر نام بکند و بیشتر سلب آزادی بکند و بیشتر تجاوز بکند. از علم هم کار ساخته. یه موضوع دیگری که دانشمندان اروپا در این راه خیلی کوشش کردن و نتایج بسیار خوبی آوردن، یه سطح شعور و احساسات مردم آزادی از دست داده رو بالا ببرن، که خودش راهی برای استیفای حقوق و برای استیفای آزادی ها شخص فکر مردم را بالا ببرند، شعور مردم را بالا ببرند، دیگر مردم را تحریف بکنند. این همون رایی است که در شب گذشته عرض کردم. اسلام همین را به عنوان یک شخص، نه به عنوان شرط لازم، نه به عنوان شرط کافی میپذیرد و باید هم چنین باشد. انصاف را که بشر امروز از این نظر با بشرهای قرنهای گذشته خیلی خیلی تفاوت کرده است. بشر امروز ارزش آزادی را ترک کرده است برای خودش و برای آزادی خودش کوشش میکند، فعالیت میکند، جنبازی میکند. برای آزادی خودش چون احساس کرده است آزادی را خنجر نمیشود به دست آورد، باید قدرت ایجاد کرد. قدرت را به تنهایی نمیشود ایجاد کرد، وحدت اتحاد باید به وجود آورد. اتحاد تنها کافی نیست، تشکل باید به وجود بیاد. تشکل تنها کافی نیست، برنامه و ایدئولوژی و این مسائل باید به وجود بیاد. تمام این اقدامات را بشر کرده است. ولی باز هم آیا به نتیجه رسیده؟ باز هم نرسیده. چرا؟ علت داستان معروفی هست از گودرزمه و پادشاه معاصر خودش که همه شیروان هست میگوید ایشه نصیحت میکرد این پادشاه را به سحرخیزی و خودش هم سوی زود میامد شاه خوشش نمیامد که به این زودی بیاد. آخر تو من یه فکر این نقشه میکشم که این دیگه مداهم نشود. یه افرادی رو شپرد گفت این سحر که بلند میشه حرکت میکند از خونش میاد بیرون، شما برید تمام لباس های این رو بگیرید و هر چه ضرر ازش ببینید که این دیگه زمرتبه این کار میکند. همین کاری کردن به این راه. هنوز هوا تاریک بود، گرفتنش لباس های زخمش کردن، پولاتو گرفتن، لباسات میگرفتن، راحت کردن. مجموعشون برگردن به خانه و برد مرتبه خودش آماده بکنند و لباس دیگر نکوشه و آماده نشون بیا. این روز دیرتر از روزهای دیگر آمد. ازش پرسید تو چرا امروز دیر آمدی؟ گفت امروز من یه حادثه برام پیش آمد. خب ها حادثه چیست؟ خب حادثه اینه که من با دور برخورد کردم و دور مالی شد چوب دور شکست و همچین کرد رفتم خونه بخیر ارسال تحصیل شد. گفت جواباری که گفتید تحصیل باش تا کامروا باشی که دور شد. گفت دور از من تحصیل تر بود. بشریت اینجور است. شما اگر حساب بکنید اون چکه بشریت الاسلام بشر آزادی از دست داده برای به دست آوردن آزادی برای خودش تأثیر کرده، بشر آزادی سلب کننده همونها را به صد درجه کمیتر تأثیر کرده است. تشکر اونا خیلی تشکرشون بیشتر است. وحدت و اتحاد خیلی انسانشون قوی تر است. مسیره خیلی مسیرشون بیشتر است. شما الان اگر بزرگترین احزاب ملی دنیا را و تمام تأسیساتشون در نظر بگیرید، در مقابل مثلا دستگاه جاسوسی سیای انتلیجنس ملی میبینیم در مقابل او صفر است. اگر در مقابل او صفر دیدید تمام قدرت ها و امکانات را، حتی قدرت های تبلیغاتی را در اختیار خودش گرفته که باز بشر میبیند فاصله فرد از آزادی از دست داده با فرد آزادی سلب کننده و همون نسبتی که در قدیم بود صد درجه بالاتر. اون وقت یک کاری هم علاوه شده است. اون کار علاوه این است از مختصات بشر یه مسئله این است نفاق است. انسان در مقابل حیوانات مختصاتی دارد. میگه حیوان ناطق ناطق بودن یکی از مختصات چه مختصات زیادی دارد. یکی از مختصات بشر در مقابل حیوانات نفاق است. نفاق یعنی چه؟ یعنی به اصطلاح عوامانه جو فروشی و گندم نمایی در زیر کاسه نیم کاسه ای داشتن این از خواست بشر است که پیغمبر اکرم فرمود ما خوف علی دینی ما خوف علیکم یا علی دینی مؤمنا ولا کافرا انما خوف علیکم من کل مؤمن یعنی من لسان مناطق من جنان. فرمود من از مؤمنها بر اسلام دین ندارم، از کافرهای سریع هم بر اسلام دین ندارم، ولی از منافق بر اسلام دین دارم. و این نفاق در اصل ما به اوج خودش رسیده است. حفظ با اوج خودش رسیده هست. تکی از خلاصفه اروپا هست معروف هست در این قرون اخیر رسیم که در قرن 17 بوده به نام موبیل حافظ انگلیسی معروف هستیم. این فلسفه سیاسی در از کتابات فارسی هم ترجمه شده هست. مقایسه این قرد میان حیوانهای اجتماعی و انسان که یه موجود اجتماعی میگه حیوانهای اجتماعی از قبیل زنبور اصلا از قبیل مورچه چرا قرد اجتماع اونهای سامان خاصی دارد اختلاف در اونجا نیست جنگ نیست خونده نیست ولی انسان چنین است لازم باید میان انسان و اونهای تفاوتهایی وجود دارد. اینجور میگه خلاصه ارزی کنم یکی از تفاوتهایی که در میان انسان و حیوانات اجتماعی هست که این سبب شده که اجتماع اونها منظم بمونه به اجتماع انسان درش خطاب واقع شود این است که در میان انسانها رقابت وجود دارد در میان اونها رقابت وجود ندارد. یکی دیگر از ما به تفاوتها میگوید این است که در اونها خیر فرد و خیر عموم و همدیگر متحد است. خیر فرد احیانا در جهتی و خیر عموم در جهتی قرار نمیگیرد ولی مشکل زندگی بشر این است که احیانا خیر فرد منفعت فرد در جهتی قرار میگیرد و مصلحت اجتماع در جهت دیگر. علت دیگری که برای این اختلاف ذکر میکنم این است میگویم بشر به واسطه عقلش به واسطه ابتکارش احساس نفس میکند و دنبال کمال بالاتر است ولی حیوان اجتماعی همونی که دارد حد اعلایت کمال میدوند. من اجازتن بحثه میکنم راجب اینکه این حرفایی که این زده از نظر میشه به یکی در دیگر رضیانه درسته به درسته شاید در فرد چهارمی که ذکر میکند میگه فرد چهارم که سبب فساد در اجتماع بشری شده است و در اجتماع حیوانات این فساد وجود نداره زبان. زبان قدرت تکلم، قدرت سخن گفتن. بگی آقا این که یک کمال خواهم برای بشر واقعا کمال برای بشر میگه بله در بختی بشر از همین کمالش در میخیزد. بشر چون زبان دارد و زبان خودش مطلب رو بیان میکند قدرت قلب حقایق دارد یعنی میتواند حقایق را وارونه جلوه بدهد. هر چیزی در غیر یه لفتافه دیگری مطلب رو بیان بکند این یه آمد لفتی میشمند درسته میگوید. بنابرای پیش رفتی که در سطح شعور عمومی در باب حقاق و حقوق و آزادی ها شده است که باز عرض کردم در طلب افتحان کننده یا آزادی هم باز شعور وقتی که منقصه به تشکیلات والاتر رفتن یه مطلب دیگر به وجود آمده است و اون این است که نفاق و زیمویی حقایق را وارون جلوه دادن قلب کردن حقیقت هر چیزی را با اسم دیگری با یه روفوش خیلی عالی جلوه دادن را میان بشر رایج شده که گیج کرده همه را. این دیگه از حدیده های قرون جدید هست. در گذشته اینجور نبود. حجاج ابن یوسف ثقفی یا مسلم ابن عقبه میاد به مردم مدینه میگفت مردم مدینه باید بیعت بکنید به عنوان زندگی و بردگی برای یزید. دیگه نمیآمد که من آمدم شما را آزاد کنم، میگفت آمدم شما را برده بکنم. اونی که در جزداش همونه میگفت. حجاج ابن یوسف ثقفی همونه که در جزداش همونه میگفت. اما نیکسون یا استالین یا خروشچف یا زهرمان همون حجاج ابن یوسف و مسلم ابن عقبه و این تفاوت کارور میکند، کار چنگیزی میکند ولی سخن عیسی و محمدی میگوید. اون وقت حکیم است واقعا. این پدیده بزرگی است در اجتماع ما، پدیده خطرناکی است در اجتماع ما. شما میبینید یه حیات مذهبی یه مسلم دینی به اصطلاح درباره اسلام میشود برای این که مبشر دین مسیح باشد یه چند سال که کار میکند بعد میبینید این از نوکر استعمار بوده آمده برای اینکه استعمار رو بیاره اونجا. این کتاب از تفسیر بل استعمار رو که جنگ خونده باشه میفهمه قضیه از چه قراره. به قول یکی از روزنامههای دوستمن عیسای اسلامی نوشته بود که در فلان کشور افریقایی در چندین سال پیش وقتی که این مبشرین مسیحی و سیحی آمدن اونه اینجیر در دستشون بود و مردم زمین در دستشون بود. نفهمیدیم چطور شد که بعد از چند سال قضیه برعکس شد. یه وقت دیدیم که انجیل را دست این مردم هست و دنیا را دست اینها معلوم شد به بهار انجیل آمدن زمین ها را بخورن. بخواهد دردگی در آمریکا را مطالعه میکردم تا حالا برای خود من این مطلب شک که درش نبود که در آمریکا اون وقتی که دردگی را الغا کرده یک عامل انسانی فقط بوده است، یک انگیزه انسانی رفتگوی شرافت انسانی این کار کرده. بعد دیدم آواز قضیه جور دیگری بوده، تضادی بوده میان آمریکای شمالی آمریکای جنوبی. منافع آمریکای جنوبی اقتصادی که از برده داشته باشد ولی منافع اقتصادی آمریکای شمالی ایجاد میکرد که برده نباشد و بردگی الغا بشود. این جنگ و این الغا هم به خاطر منافع بوده است. و چون از روی حقیقت و صداقت نبود و فقط فرمول بود، همون وقت اولاد همون بردگان بدون اینکه اسم بردگی روی اونها باشد از برده بستند در آمریکا. همه سیاهی که الان هستند که همه آمریکا تصمیم شده میشود برای اینکه گندم نمایی و جو فروشی تو کار بیاد. شما از طرح حقوق زن و آزادی زن رو در این روز میگید و میشنوید. اروپایی ها پیش قدم شدن، چنین کردن، چنان کردن، برای زن حق مالی قائل شدن، برای زن چنین کردن، برای زن چنان کردن. وقتی انسان تاریخ این رو درست میخونه میبیند جریر هم باز یه خودشی درش وجود داشت که خورده کشید. بیجوان در کتاب لذات فلسفه میگوید که این آغاز نهضت زن که در انگلستان هم شروع شد مخصوصا استقلال اقتصادی دادن به زنها، که میدونید که تا چند سال تقریبا یک قرن پیش یا کمتر از یک قرن پیش دنیای اروپا برای زن حق مالکیت قائل نبود. یعنی کار زن را متعلق به شوهرش میدانست. اگر زن کاری میکرد زحمتی میکشید اجرتی که باید بدن به شوهرش، اصلا زن استقلال نداشت که احیانا به ارثم مکانچی نمیش میرسید باز اختیار این کار دست شوهرش بود. بعد چطور شد که به زن استقلال اقتصادی دادن؟ وقتی ما تاریخی میخونیم میبینیم پس از اون که کارخانه های عظیم پیدا میشید، پس از این که شهرهای احتیاج پیدا میکنن به کارگرهای، احتیاج پیدا میکنن مخصوصا به کارگری که مزد کمتر میگیرد، اون کارگری که مزد کمتر میگیرد میخواد بگیرد در میان زنان و در میان کودکان و اطفال پیدا میکنن. بعد میبینن مردها اجازه نمیدن زنانشون و بچههاشون بیان در کارخانه ها کار بکنن، زندگیشون خانوادهشون مختل میشود. قانون میان میگذرند که در ازین زنها استقلال اقتصادی داشته باشند، کودکان استقلال اقتصادی داشته باشند، پدرها حق نداشته باشند جلو زنها رو بگیرند، جلو بچهها رو بگیرند، شوهرها حق نداشته باشند جلو زنها رو بگیرند. به این وسیله استقلال اقتصادی به زن دادند. استقلال اقتصادی به زن داد برای که به خاطر خود زن دلش به حال زن سوخته بود یا دلش به حال خودش سوخته بود، کارگر ارزان میخوام. این است که بشر را از شر بشر دیگر آسوده کردن و به بشر آزادی دادن، آزادی واقعی دادن، آزادش فرض کردن، همونطوری که در مرد خلقت امکان نداشت، یعنی مرد خلقت بشر بود، از قدرت علم خارج است، از قدرت این که از قدرت تربیت خارج است، از قدرت بالا بردن سطح عموم خارج است. اینجا که جز یک قدرت، قدرت دیگری نیست. اون قدرت هم بشر را امنیت میده، مسئولیت میده در مقابل بشرهای دیگر و هم بهشت واقعی برش ایجاد میکنه. نه تنها بهشتی که آزاری برای یک دیگر را داشته باشند، نه بهشت بالاتری، بهشتی که بالاتر است، که بالاتر باشد چیزی، بهشتی که درش انسانیت باشد، عواطف باشد، وحدت باشد، یگانگی باشد، اخوت واقعی باشد، همون کاری که پیغمبران در دنیا کردند به نظیرشان همی در دنیا میکردند. و این تنها دریدن شما تا معلوم بشود اون چه که از ناهی غیر ناهی موجودان دینی آمده چه وقتی داشته است. شنیدم گوزفندی را بزرگ، چه خوب میگه سعدی خود، شنیدم گوزفندی را بزرگی رهانید از دهان و چنگ گرگی، شبانگه کار بر حلقش بمادی، روان گوزفند از بیر بنادی، که از چنگال گرگم در رو بودی، می دیدم آقابت گرگم تو بودی، همین نیدنام اسم مستعمله فرانسه بود. اینهایی که الان دارم نیستم یا با اون هم جنگه همین هایی بودن که به حمایت اینها آمدن که من رو استعمال فرانسه آزاد کنن و از خودشون سر درجه قبیل تردم بستن چنگال قبیل تر به همین رو انداختن که از چنگال گرگم در رو بودی، بدیدم عاقبت گرگم تو بودی. آقا اون مشخص اساسی که در آزادی بخشی اسلام هست در دو چیزه، یکی صداقت، راستی، راستی بودن، از یه حقیقت بودن، از یه دلسوزی بودن، از روی یک عاطفه انسانی و الهی بودن، از روی رحمت للمؤمنین بودن، انجاکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریصا علیکم للمؤمنین رؤوف الرحیم، از راه اینکه عاشقم در همه عالم که همه عالم روس واقعا خدای خودش دوست میدارد و چون خدای خودش دوست میدارد همه مردم رو دوست میدارد. خیرکم للناس خیرکم لاهله میگوید بهترین مردم اون کسی است که بهتر باشد برای مردم این عصر رو میپذیرد. از روی صداقت، از روی راستی، نفاق دیگه تو کار میکنه. اگر گندم به مردم میفروشد گندمش گندم است، نه جو باشد به صورت گندم، دیگه در زیر کاسه نیم کاسه ای. ولی حالا میبینیم با اینکه اسلام قانون بندگی را به صورت این کرد اساس ریشه داشته باشد، به اون شکل الغایی که به شکل دیگر حاف بردگی را از میون ببرد که اسلام در اینجا باز کردن دیگه تکار چیز کنن. اگر بخوام باز بکنم مفصل کرد باید باز بکنم و ضروری دانست که در رقم از این دالان بیان امور بکنن و با آزادی برسن انسانیت رو بیاموزن و بعد آزاد بشوند. در این حال وضع بردگان در دنیای اسلام صد درجه بهتر و بالاتر بود از آزادهایی که در دنیای دیگر اعلام آزادی براشون کردن، یعنی بردگانی که اعلام آزادی براشون کردن. امیر زید بن حارثه معروف که اسمشم به یه مناسبتی در قرآن آمده فلم ما قضا زید بن حارثه که یه قرآن آزاد شده، جریانش این بوده در دوران جاهلیت شاید قبل از اینکه حضرت رسول هنوز با خدیجه ازدواج بکنن مردی به نام حکیم بن حزام که خواهرزاده خدیجه است، عمه‌زاده خدیجه است، خیلی نسبتی داره، این غلام را در بازار عکاظ میبیند و میخرد، دارای خدیجه میخرد. از اول تشخیص داده خیلی غلام باهوش است، غلام با در خدمت خدیجه بود. خدیجه این را بخشید بعدها به رسول اکرم در خدمت رسول اکرم صدایش مطلع شد، آمد به مکه، رفت پیش ابو طالب، گفت پسر من فرده برادرزاده توست، برادرزاده تو باید صحبت کن، این دو به من بفروشد ستارم را، یا صدا بگیرد یا اگر میخواد مجاری آزاد بکنه خودش میدهد. ابو طالب تا عرض کرد رسول اکرم، فرمود آزادم، آزاد، آزاده، نه فرو میشه بداره، فرو میشه بداره. پدرش آمد دستش گرفت برا گفت ندید، گفت پسر جان چه نمیاری؟ تو چطور حساب من از دفع شرافت و آزادی خودت از دست میدی؟ اینجا نوکری و خدمتگاری این نقل رو خیلی پذیری؟ گفت من این خدمتگذاری به این نوکری را صد درجه ترجیح میدم به اون آزادی. من در اینجا احساس نوکری نمی کنم، احساس کوچیکی نمی کنم، احساس بردگی نمی کنم، من جان احساس برادری و برابری که نمیاری نیست، من جان دست شما باشم صد درجه از اینجا بردم بدتر از اصلا در جلسات بدید میکنم. پیغمبر اکرم همین بردها نختر قمه خودش زینب بنت جعش را به همین برد تصویج کرد که وقتی پیغمبر اکرم فرستاد دنبال زینب بنت جعش، یعنی فرستاد به خواستگاری زینب بنت جعش، این اول خود زینب و برادرش عبدالله بن جعش خیال کردن پیغمبر خواستگاری کرده برای شخص خودش، فورا جواب مثبت دادن، ولی بعد که فهمیدن پیغمبر او را خواستگاری کرده است برای زید بن حارثه، با اینکه هر دو مسلمان بودن بعد ناراحت شدن، عجیب همین دوران مکه بود، همین تربیت اسلامی کاملا در روح اینا رسوخ نکرده بود. یا رسول الله این چه کاری؟ زینب دختر جنگ نوه عبدالمطلب شریف قریش از اشراف درجه اول عرب، دختر عمه پیغمبر خدا، تو داری ازدواج میخوای بکنی با یک بنده، با یک درکه؟ ما خیال کردیم به خود بخواه به هر دو خودت برمیاری، دختر عمه تو خودت باید تعلق داشته باشه. چرا بید کار بود؟ اگر رضایت من اگر میخواید، من بگم که زینب زن زید ابن حارثه میشود. زینب وقتی که دید پیغمبر اکرم خیلی جدی، یعنی مایل از دین، چون زن مؤمنه ای بود، با اینکه دلش نمیخواد، یعنی نمیفکر به زید را، حاضر شد به ازدواج با زید که آخرش هم البته نساخت با او و نتوانست بسازه. و هر روز این زید میامد پیش پیغمبر، یا رسول الله من نمیتونم با زینب زندگی بکنم، اجازه بده طلاق بدم، که پیغمبر اکرم اجازه نمیاد. تا آخر زید او را طلاق داد، جام داستان به زید و امثال اینها. با اینکه به حسب ظاهر قارون درد گیر القا نشده است، زباه که دیگه یکی دیگه از دختر اموها یا دختر اموهای خودش هست، اون رو بزنید به ازدواج یک سیاه درآورد. همین زید ابن حارثه را در قضیه جیش اسامه فرمونده رخشید. اسامه پسر این زید را که یک جوان 17 ساله بود، بیشتر از سنش نبود، در اون جریان جیش، در جریان جیش اسامه، او را فرمونده کامل اصحابش کرد. چرا؟ برای اینکه صداقت در کارش بود و حقیقت در کارش بود. روپوش دیگه روش نداشت، منظور دیگری ما بودم اینجا نبود. پس یکی از مشخصاتی که در اسلام هست در این زمینه صداقت. موضوع دیگر قدرت هست، قدرت هست. نمیخوام منکر بشم که حالا تمام افراد دیگری که دولت آزادی زدن در تاریخ بشریت دروغ میگفتن، شاید هم واقعا، شاید عرض میکنم، یقینم ندارم، شاید هم واقعا افرادی بودن انگیزه دینی نداشتن و از روی حقیقت به دین سوزی هم میگفتن، ولی چنین قوت و قدرتی نداشتن. این غیرت صداقت قدرت میخواد. چه قدرتی؟ چوب میخواد؟ نه. تفنگ میخواد؟ نه. شمشیر میخواد؟ نه. نیزه میخواد؟ نه. چی میخواد؟ قدرت نفوذ و تسلط بر احساسات مردم، در دل مردم، خاضع کردن دلها، خاشع کردن دلها، تسلیم کردن دلها به بارگاه الهی. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اون سرمایش قولوا لا اله الا الله تفلحوا. سرمایه ایمان به خدا، سرمایه ایمان به انسانیت هست، یعنی که ایمان به انسانیت، یعنی که ایمان به این نیجا آدم فل عرض خلیفه، ارزش انسان رو بالا بردن، انسان رو از حد یک ماشین بالا بردن. عجبا دنیای امروز از یه طرف در فلسفه خودش کوشش دارد بگه آقا انسان یک ماشین بشنید، یه ماشین. همینطوره که این ماشین از یک سلسله قطعات درست شده است، انسان همین است و همین پیکر است و همین بدن است. این بدن جز یک دستگاه ماشینی بیشتر نیست، ولی چیزی که از ماشین ها فرق می کند، یه ماشین ساده است، ساعت معصوم داخلی شما، ساعت دست شما، یه ماشین خودی مثلا اهمیت بیشتری دارد مثل فرسوی هواپیما، یه ماشین خیلی عظیمتر است مثل آپولو، خب یه ماشین از اون خیلی خیلی بزرگتر است. با اون موجودهای زنده هستن، فقط جمله اونها هم انسانه. انسان یه ماشین بیشتر بیشتر، یعنی انسان دو ساعت به جماعت با این بیرم این داشته باشید. از این طرف دیگر میان جمعت حیثیت انسانی میزنند، واقعا مزهک است. انسان وقتی مقدمه اعلامیه حقوق بشر میخوند، میبیند در اینجا جمعت حیثیت انسانی میزنند، میگوید ما علت العلل سلب آزادی ها را و تجاوز ها را و خونریزی ها را، علت العلل همه اینها را کشف کردیم. چی که اسلام نگذاشتن با آزادی یک دیگر. منشه این چیز؟ منشه این است که افراد بشر به حیثیت انسانی اعتراض نمیدارند، به حیثیت انسانی ایمان ندارند. من اجرای خواستم بابا این حیثیت انسانی که شما میگید چیست؟ آخه این ماشین دیگه حیثیت هستید. اگر واقعا یه ماشین است، خب کشتن از همه خراب کردن یه ماشین است دیگه. اون کسی میتواند دم از انسانیت و حیثیت انسانی و شرق انسانی بزند که بگوید حالا حرم نابلی آدم، یک کرامت مخصوصی برای بلی آدم از عالم بالا ما بهش داشت. اون کسی میتواند دم از حیثیت انسانی به بشری بزند، انسان رو به انسان مؤمن بکند، به انسان رو به خدا مؤمن بکند که دم از اینی جاهل الفلحر به خلیفه میزند. اون کسی میتواند از حیثیت انسانی به آزادی انسان دفاع بکند که از فقعونه ساجدین دم میزند که ما در این چیزی قرار دادیم که بعد معلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه سوال عن دوری به اسماء هؤلاء الهه دست ملائکه گفتیم فقعوا له ساجدین، یه مقامی ما از این نشان دادیم که مثلش بقام گفتیم در پیشگاه این حضور. پس شخص دوم قدرت است، یعنی قدرت اجرایی است. این قدرت اجرایی جز در دست پیغمبران در دست کسی دیگری نیست. پس علت این که اسلام توانست آزادی بخشده معنی واقعی باشد که البته اگر بخوام باز راجع به جنبه تاریخی قضیه بحث بکنیم، باز تأثیرهای تاریخی در این زمینه بحث بکنیم، ولی کم و بیش مثالهای ذکر کردیم خودتان توجه دارید. فلسفه که من خلف ارز بکنم ارز بکنم این است که هم در این نظر صداقت وجود داشت و هم قدرت اجرایی، و به موجب اینها بود که چنین قدرتی پیدا شد. این شب عزیز را که ما جشن میگیریم به چه مناسبت؟ این چیزی واقعا به معنی واقعی عید اعلام آزادی بشر است. بیشه برس کردم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، جمله اولش نه، جمله اولش اسلام است، جمله اولش تمرد است، جمله اولش سرفروز نیامده است، جمله اولش آزادی است، جمله دومش بندگی است، جمله اولش فرض است، جمله اولش نفی است، جمله اولش فصل است. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقا. خلی حسل و حسلی، سلب و ایجابی، نفی و اثباتی، آزادی و بندگی، اسیان و تسلیمی که توان با یک دیگر است. یعنی این اسیان بدون اون تسلیم میسر نیست و اون تسلیم هم بدون اون اسیان حقیقت پیدا نمیکند. این نفیست که پایگاه و نقطه ابتدای این نفی و اثبات است و اون اثباتی است که شرطش عبور از این نفی است. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، خدایا طاقتا میدهیم به حق صاحب این شب، به حق حقیقت قرآن، به حق وحی رسالت. خدایا دلهای همه ما را به نور اسلام به ایمان روشن بگردان، ما را به حقایق دین مقدس اسلام آشنا بفرما. خدایا کرکنی از روح ایمان توحید اون آزاد منشی اسلامی در روح همه ما قرار بده. خدایا روح ما را از قید غزائل آزاد بفرما، خیر دنیا و آخرت به همه عنایت بفرما. امشب هم بار دیگر به مناسبت کسالات حضرت آیت الله میرانی دامت برساجو باید تحید امن یجیب میکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و و یکشف السو. خدای همه بیماران را، بیماران مندور بلخص بیمار عزیز مندور را آجلن شفا عنایت بفرما. خدای انبات همه ما را ببخش و بیامرز. رحم الله من قرأ الفاتحة معا.